دشت‌های پهناور غرب آمریکا بخش عمده‌ای از 37مین ایالت آمریکا را در بر می‌گیرد. کشتزارهای سویا و ذرت غرب میانه در شرق نبراسکا به انتها می‌رسد و راه را بر هزاران کیلومتر مربع تپه ماهورهای نسبتاً خشک می‌گشاید. چمنزارهای نبراسکا که زمانی گله‌های سرگردان بوفالوهای وحشی را تغذیه می‌کرد، اکنون چراگاه میلیون‌ها رأس گاو در 3مین ایالت تولیدکننده گوشت گاو آمریکاست. مهاجران پیشگام امتداد رود پلات را در دشت‌های مسیر اورگان دنبال کردند. چیمنی راک یا صخره دودکش بیشک یکی از مهمترین چشم‌اندازها در طول مسیر اورگان در نبراسکا است. این ایالت طبیعتی روستایی دارد. عمده گروه‌های جمعیتی آن در مسیر رودهای میزوری و پلات شکل گرفتند. اوماها که زمانی شهر مرزی وحشی و بیقانونی بود، اکنون پر جمعیت ترین شهر نبراسکا است. و اینجا پربازدیدترین جاذبه توریستی نبراسکا با بیش از 1 میلیون بازدید کننده در سال، باغ وحش هنری دورلی که در سال 2004 مجله ریدرز دایجست آن را به عنوان بهترین باغ وحش کشور انتخاب کرد.
ساختمانی که الان توش هستیم گنبد صحراست که بزرگترین گنبد براق چند سطحی دنیاست و کار ما در این ساختمان و چند ساختمان دیگر ایجاد نمایشگاه‌های زیر آب تا شما را به درون دنیای حیوانات ببریم و بتونید نه فقط حیوانی رو که میبینید حس کنید، بلکه محیط زندگیش و گیاهانی که در اون هستن رو هم حس کنید. همه گیاهان ما زنده و واقعی هستند. هیچ گیاه مصنوعی نداریم. سعی میکنیم رابطه متقابل صیاد و طعمه و نیز کل زیستگاه رو ایجاد کنیم تا بتونیم بیشترین اطلاعات رو بدون مشکل منتقل کنیم. بنابراین چند تا یوز پلنگ اون بالا هستن و تعدادی گراز وحشی هم اون زیر. بچه هاشونو میبینین؟ خیلی سریع بزرگ میشن.
دره گوریل های هاورد یک تماشاگاه یک هکتاری ممتاز است که در سال 2004 افتتاح شد. در اینجا همانقدر که بازدید کنندگان گوریل ها را میبینند، گوریل ها هم آنان را تماشا میکنند.
فضای زیادی برای پرسه زدن و کنج و کنارهایی برای اینکه داخلشون برن براشون در نظر گرفتیم. یعنی تنوع فضایی زیادی وجود داره، ولی مردم همیشه میتونن حیوانات رو ببینن. گوریلای ما دوست دارن با مردم رابطه برقرار کنن که با مزه است و به این ترتیب احساس نزدیکی مردم به اونا بیشتر از موقعی فقط تماشا میکنن. میتونن واقعا با اونا رابطه برقرار کنن، البته اگه حیوانا بخوان. گوریلای بزرگ بالغ نر خیلی مهاجمن. این بخشی از اون چیزیه که توی قسمت گوریلا میشه دید. یعنی ضمن این که با همدیگه رابطه دارن، ولی باید فضای خودشون هم داشته باشن و جاهایی داشته باشن که توش خلوت کنن. با تنوعی که توی این محیط وجود داره میتونن جایی برای خلوت خودشون داشته باشن و از برخورد با همدیگه اجتناب کنن. پرنده خونه ای که اون پشت هست زمانی در دنیا بزرگترین پرنده خونه ای بود که پرنده ها آزادی پرواز داشتن. الان یکی بزرگتر از این هم ساخته شده، ولی اینجا هنوز پرنده خونه بزرگیه. گونه های بسیار متنوع پرندگان رو در اینجا داریم. در واقع موفقیت های ملموسی کسب کردیم. با وجود این پرنده خونه موفق شدیم گونه های پرورش بدیم که در طی تاریخ پرورششون مشکل بوده، مثل لکلک ها و کفچه نوک ها و گونه های شبیه اونها. البته الان تعدادی جوجه در پرنده خونه هست. تابستونا اگه اوضاع خوب باشه مقدار زیادی جوجه در یه طرف پرنده خونه جمع میشن. حدود 50 گونه مختلف پرنده داریم. شما از اینجا فقط تعداد کمیشون رو میتونین ببینین. تعداد زیادی هم قاز اینجا هستن. گاوچرونک ها و قاربرفی ها هم توی آبن. چند تا اکراس و یه لکلک سفید هم هست. اون پشت هم میتونین اکراس قرمز و کفچه نوکا رو ببینین. یه لکلک سفید دیگه هم اونجاست. دورنای دوشیزه هم اون ته دیده میشه. بنابراین به راحتی انواع پرنده ها رو اینجا میبینین. البته پرنده خونه خیلی خیلی فعالیه. سه تا خرس قطبی داریم که خیلی استخر دوست دارن، مخصوصا تابستونا که هوا مثل الان گرمه. با اینکه همیشه استخر پر از آبه، ولی خرسا بیشتر تابستونا ازش استفاده میکنن. همه جا میشه این کارو کرد، ولی ما میخوایم امن باشه. میل داریم مردم به جای اینکه فقط از دور به این طول خرسا نگاه کنن، بهشون نزدیک بشن و علاقه خیلی بیشتری بهشون پیدا کنن. و امیدواریم حس مراقبت و شفقت و پیوستگی به حیوانا در اونا رشد کنه. ما الان در نمایشگاه اصلی جنگل‌های بارونی هستیم. محوطه نزدیک به 1 هکتار داریم و 3 جنگل بارونی عمده رو در اینجا به نمایش گذاشتیم. همه چیز مطابق با شرایط جغرافیایی انجام شده و تمام گیاه‌ها و حیوانات و صخره‌ها مطابق با همون منطقه جغرافیایی هستند. اولین منطقه آسیاست، بعد به آفریقا می‌ریم و بعد هم به آمریکای جنوبی. و نکته جالب اینه که هم یه گذرگاه فراز جنگلی داریم و هم یه مسیر زمینی و میتونیم تفاوت کامل این 2 منطقه زیستی رو درک کنیم.
در این باغ وحش آکواریوم قلمرو دریاها زیستگاه‌هایی را از قطب تا آمازون در بر می‌گیرد.
سلام بر همگی، به بویستان خوش اومدید. مستقیم از خانه پسران پدر فلینیگن در 17 کیلومتری غرب اوماهای نبراسکا با شما هستیم.
بویستان توسط پدر فلینیگن در سال 1917 به عنوان پناهگاهی برای کودکان محتاج تأسیس شد و به علت اینکه او به همه بچه‌ها فارغ از نژاد و مذهبشون پناه میداد، پناهگاهی کم مانندی بود. برنامه‌ای بود بر اساس عشق و درک کودکان. تاریخ بیمانند این خانه حالا بیش از 80 سال قدمت داره و در این 80 سال 22,000 کودک با ما زندگی کردند. در این مدت بویستان با برنامه‌های بین‌المللیش بر زندگی بچه‌های سراسر جهان اثر گذاشته و در ایالات متحده هم تأثیر مضاعف داشته. هر روز صبح دختران و پسران در دبستان وگنر در این محوطه آموزشی با هم سوگند وفاداری یاد می‌کنند و چند سرود می‌خوانند و به خبرهای روز که در مدرسه و دور بر رخ داده گوش میدن. و روش بویستان و پدر پیتر این بود که همه بچه‌ها از خبرهای مدرسه آگاه بشن و به اهمیت شهروند آمریکا بودن پی ببرند.
امروز می‌خواهیم شما را با خود پدر فلینیگن آشنا کنیم، مردی که این روش نوین را برای آموزش جوانان ابداع کرد.
ممنونم سم و عصر همگی بخیر. من همیشه از این سیستم بیرحمانه متنفر بودم که اونقدر پسرها رو نادیده میگیره که اونا رو مجبور به قانون شکنی میکنه و بعد با انداختنشون به دار و تعدیب از حل مشکل طفره میره. همیشه باور داشتم که هیچ پسری نمیخواد بد باشه و اگه جامعه بزرگسالان نیمی از امکانات لازم رو بهش بده، هیچ پسری به تعدیب نیاز نداره. من به هزاران پسری که آغازی جدید رو در بویستان تجربه کردن افتخار میکنم که حتی یکی از اونها هم خلاف این نظر رو که قلبن بهش معتقدم ثابت نکرده، این نظر که چیزی به نام پسر بد وجود نداره.
چندین سال پیش ما اسممون رو به Girls and Boys Town یا شهر دختران و پسران تغییر دادیم. در سال 1979 دخترها هم بخشی از برنامه ما شدن و امروز 50% بچه های بویستان رو دخترها تشکیل میدن. بچه‌هایی که میان در دهکده بویستان زندگی میکنن بین 9 تا 18 سالن. بچه‌هایی که مشکلاتی در زندگیشون داشتن و میان و در مجموعه ما به شکل خانوادگی و با معلم‌های خانوادگیشون زندگی میکنن. در هر خانه 6 تا 8 بچه هستن و خیلی شبیه به یک خانواده زندگی میکنن. وظایف روزانه‌شون رو دارن که شامل نظافت و انجام تکالیفشون میشه، ولی در ضمن در مورد مشکلاتی که باعث شده به اینجا بیان، حالا هر چی باشه، کار میکنن. چون هدف ما اینه که اونها در موقع مقتضی به آغوش خانوادهشون برگردن. این جامعه و دهکده در نوع خود بی نظیره، چون پدر فلانیگن میخواست که بچه ها در محیط زیبا و پاکیزه زندگی کنن. جامعه بر اساس آرمانهای پدر فلانیگن.
موزه تاریخ بویستان به همراه بقیه بخشای این مرکز 362 روز سال پذیرای بازدید کنندگان است و تنها در روزهای کریسمس، سال نو و روز شکرگزاری تعطیل است. بله، پاییز است. سپتامبر در نبراسکا ذرت‌ها رسیدند و کشاورزان سراسر ایالت چشم به آب و هوا دوختند و حساب می‌کنند که کی برداشت محصول را آغاز کنند. در بعضی مزارع دانه‌های سویا چیده شده‌اند و برداشت در حال انجام است. یک مزرعه‌دار که جای میان مزارع ذرت و سویا آشیان کرده، چیزها را از زاویه دیگر می‌بیند.
ما اینجا فرهنگ رو به عنوان یه محصول پرورش میدیم و همینطور که به اطرافتون نگاه میکنین میتونین به تنوع این محصول و تمام نیروهای متفاوتی که صرف اون میشه نگاه کنین و بنابر همین استعاره تمام این محصول طبیعیه. هنر اونا با هر چیزی که اینجا پیدا میکنن خلق میشه. وقتی به من به عنوان کشاورز فکر میکنین، انگار به مسیحی که دیر به شام آخر رسیده فکر میکنین. من این کاره نیستم، یعنی زیادی احساساتیم و مزرعه هنر به همین دلیل درست شد. کشاورزی جایگزین. اینجا واحه است بین دشت، درختها و اونچه در میانه همه این ذرتها پیدا میکنیم.
اینجا مزرعه هنر است. برنامه برای اقامت هنرمندان که از ماه ژوئن تا نوامبر خلاقیت فردی از سراسر جهان در آن جاری میشود و بیشتر آن به گفته مدیرانش اد دیدی و جانت ویلیامز مجسمه هایی هستند.
مجسمه های زیادی میبینین که با فلز ساخته شدن، آهن های بازیافت شده از ماشین های کشاورزی قدیمی، چیزایی که از وسط خرت و پرتا پیدا کردن و بیشتر مواقع هم همشون طبیعی هن. این مجسمه ها کاری مجسمه ساز کره‌ای هن که اینجا بود، سونگ جی چوی از سئول در کره جنوبی. من سونگ جی رو به عنوان هنرمند سرامیکاری که کارهای دیواری در مقیاس بزرگ می‌سازه شناختم. وقتی اومد اینجا کپه خرت و پرتا رو کشف کرد و برای پیدا کردن انواع تکه ها از وسط خرت و پرتا چشم تیزبینی داره و اونها رو به شیوه جدید و هیجان انگیزی کنار هم می‌گذاره. پسر ذرتی که یه جورایی نماد مزرعه هنر شده، در واقع یه قطعه چوب از زمین همین جاست که خراطی شده. اول با اره درخت اونو تراشید و بعد با قلم اسکنه تمومش کرد. ولی قسمت ذرتش تبدیل به یکی از با ارزش‌ترین کارهای اد از ماهوت سیاه شد. البته ما بعد از اینکه کارش تموم شده بود به این نتیجه رسیدیم. به نظرم کارش خیلی خوبه. بوفالو هم از کارهای همون هنرمندیه که پسر ذرتی رو ساخته. اسمش براین مک‌آرتره و در آلبرتای کانادا زندگی میکنه. از ترکیب این دو المان در کارهاش خوشم میاد، بوفالو و گاری. به نظرم خیلی خوب تونسته این دو رو با هم ترکیب کنه. آماندا تاچ که همین الان اینجاست داره روی یک بنای دراز شبیه انبار مزرعه کار میکنه. از چوب و تخته های بازیافتی که اینجا پیدا میشه استفاده میکنه.
این هم آغله، هم قطاره و هم شکل موجودی زنده مثل ماره که همه جا جمع شدن. من یه جوری با این که سقفش رو چیکار کنیم درگیر بودم. طرح من این بود که از توفال استفاده کنم، ولی خیلی ها تخته خالی رو ترجیح میدادن. بنابراین تصمیم گرفتیم که یه طرفش سطح صاف باشه و یه طرف توفال. وقتی شروع کردم به توفال کردن اون طرفی که رو به جاده است، به خودم گفتم که این روش کشاورزاست که برای حفظ ظاهر طرفی رو که رو به جاده است توفال پوش می کنن. بنابراین دارم فکر میکنم اسمشو بذارم راه کشاورز.
We'll be right back.
به بنای یادبود ملی قانون مالکیت زمین در آمریکا خوش اومدین. می‌خوایم خاطره تصویب این قانون در سال 1862 رو زنده نگه داریم. جنوب شرق نبراسکا جای مناسبی برای این بنا به نظر میاد، چون یکی از اولین ادعاهای مالکیت اینجا اقامه شده. در این زمین 65 هکتاری دانیل فریمن ادعای مالکیت کرد و اولین مالک زمین شناخته شد. این بنا مربوط به همه مالکانه. بر اساس این قانون بیش از 2 میلیون ادعای مالکیت زمین در 30 ایالت مختلف ارائه شد، یعنی بیشتر از نصف ایالت‌های عضو اتحادیه مشمول این قانون قرار گرفت. این بنای یادبود 65 هکتار اولیه دانیل فریمن رو در بر میگیره. ما همچنین یکی از قدیمی ترین درشای بومی احیا شده رو داریم که از نظر قدمت در آمریکا مقام دومو داره. فکرشو بکنین، اگر مالکای زمین مدعی 65 هکتار بودن، باید حداقل 4 هکتارش رو میکاشتن و با یک دستگاه شخم‌زنی فولادی که یک اسب، قاطر یا گاو میشونو میکشید زمینو شخم میزدن. برای هر هکتار باید حدود 40 کیلومتر پیاده میرفتن که برای 4 هکتار میشه 160 کیلومتر، تازه فقط برای شخم زدن. بعد باید برمیگشتن و میکاشتنش. بنابراین اصلا کار ساده ای نبوده.
موزه با تاریخ و اشیاء جالب مربوط به قانون واگذاری اراضی کشاورزی پر شده است.
ولی چیزی که اینجا داریم تکنولوژیه که به ما امکان میده با مدرسه هایی که همین تکنولوژی رو دارن مرتبط باشیم و بتونیم برنامه های آموزشیمون رو بهشون ارائه بدیم. در سراسر موزه به اینترنت وصلیم. همینطور توی دشت جایی که کلبه زراعتیمون هست. میتونیم یک تور مجازی زنده از کلبه زراعتی داشته باشیم و این خونه قرن 19 رو با خونه های قرن 21 خودمون مقایسه کنیم. اینطوری بچه‌ها میتونن با محیط ارتباط برقرار کنن و ببینن مالکان کلبه های زراعتی چجوری زندگی میکردن. ازشون میپرسم آیا لوله کشی داخلی میبینین؟ داخل این خونه ها لوله کشی نیست. بهشون لگن دستشویی زیر تخت یا صندوق هایی که به جای کمد استفاده میشدن رو نشون میدم. فکر کنم اگر این چیزها رو ببینن بهتر درکش میکنن. میتونم سر دوربین رو بگردونم و اونا به محیط عکس العمل نشون بدن و من با سوالام اونها رو بیشتر درگیر کنم. حالا که صحبت از مقایسه و تفاوت شد، این مدرسه یک اتاقه ماست که در سال 1872 ساخته شده و جز اماکن ملی تاریخی ثبت شده. دانیل فریمن بچه هاش رو به این مدرسه میفرستاده. حالا میتونیم از داخل این مدرسه آموزش از راه دور داشته باشیم و بگیم که مدرسه ها با الان چقدر فرق داشتن.
این اولین مدرسه در کشور بود که کتاب درسی استاندارد داشت، 10 سال پیش از اینکه قانون این امر را الزامی کند. بنا به تخمین ها 94 میلیون آمریکایی اکنون از بازماندگان 2 میلیون مالک زمین های واگذار شده هستند. آبادی برانویل در کنار رود میزوری شهری خواب‌آلود ولی تاریخی است. اینجا بود که در ژانویه سال 1863 دانیل فریمن ادعایش را طرح و جایش را در تاریخ به عنوان نخستین مالک زمین زراعتی تثبیت کرد. در کنج بی تکلف ویترین این مغازه نمونه دیگری از این که هنر چگونه در نبراسکا مانند محصولات کشاورزی پر رونق است.
به این میگن لوح پایه که یه تیکه تخت است. از مقوا، نوپان یا هر چی که یه لایه خیلی نازک گچ روش کشیده شده باشه. وقتی من خریدمش با مرکب روش کاملا سیاه شده بود. بنابراین هر تکه سفیدی که میبینید با یک وسیله خیلی تیز مثل چاقو یا سوزن روش تراشیده شده. اینها کارهای جزئیه که سالها پیش روش کار برای تصویرگری مجله ها و روزنامه ها بود. اینها دوتا مجسمه برونزی هستند که تازه درست کردم. من خیلی شیفته لوئیس و کلارک هستم و تمام عمرم رو کنار رود میزوری زندگی کردم. اینا چیزای کوچک جدیدی هستن که همینجوری تفریحی درست میکنم و برای فروش میذارم تا زندگیم رو بچرخونم. این لوئیسه، اونی که دوربین دستشه. این کلارکه که نقشه کشه. یک سگ هم بود، اینم سگشون سیمن. این یورکه، برده کلارکه، لباسش رو برای سرخپوستا در میاره. سعی میکنم بعضی موقعیتهایی رو که توش بودن انتخاب کنم. او همه یه نقشه ها رو درست کرد و صفحات فراوانی درباره زیست شناسی و حیوانات نوشت و کلی طراحی و اینجور چیزها انجام داد. قبل از هر چیز باید از یک ماده ای اینو بسازید. من گاهی از موم استفاده میکنم. این موم قبلا روش کار شده و آماده است که بره توی ماده ای که قالب رو میسازه و من آمادم که قالب رو بریزم که وقتی تموم شد نتیجهش میشه این. بعد میذارمش روی یه پایه چوبی و اینجا هر 5 تاشون وایسادن که میتونین ببینینشون و من بهشون افتخار میکنم. ساختنشون خیلی وقت برده. یکی از رویاهای بچگیم این بود که چیزی درباره لوئیس و کلارک بسازم و خوشبختانه سال پیش انتخاب شدم که مجسمه بزرگی ازشون درست کنم و من یک سگانه از اون 3 قطعه لوئیس، کلارک و سگشون ساختم که میتونین در نبراسکا سیتی اونا رو ببینید.
ممنونیم از تماشای کشف آمریکا نبراسکا.
صدای آمریکاست.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران. سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران. برنامه های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبول ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبول ریت 19.279 پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبول ریت 26.5 پولاریزیشن افقی.
برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
تک تک شهروندان یک جامعه، یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی، ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
چشم‌اندازی به فرهنگ و زندگی مردم در آمریکا. شنبه، یک شنبه و دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.